الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأسلم بلده
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. آیه 181 سوره بقره تتمه آیه قبل. آیه قبل در باب وصیت بود، فرمود که اگر کسی میخواهد وصیت کند، آثار مرگ که دیگه ظاهر میشه آخرین فرصت است برای وصیت کردن، و این وصیت مشروعه و در شریعت مقدسه وارد شده و مستحب مؤکد است، بلکه برای بعضی میشه واجب. یعنی اگر کسی مال مردم تو مالش است، اگر بدهی دارد، حساب و کتابی با خلق دارد، خب به طبع واجبه که وصیت کنه تا اون مال مردم از مالش چه بشه؟ خارج بشه، بدهی ها پرداخت بشود. پس بنابراین وصیت بعضی وقتا میشد واجب و برای همه میشد مستحب مؤکد. کسی هم فکر نکند اگر وصیت نامه می نویسد دیگه آخر عمرش است و مرگش نزدیک است. نه، وصیت نامه اتفاقا موجب چه میشه؟ طول عمر میشه. یعنی اگه کسی وصیت نامه بنویسه عمرش هم بلند میشود. بنابراین بله، به این حرفایی که وای این حرفا رو نزن و خدا نخود و نمیدونم اینا، نه، وصیت نامه نوشتن موجب مرگ نیست، بلکه تو روایت میگه عمرتم بلند میشود با نوشتن وصیت. بنابراین آیه قبل گفت وصیت نامه بنویسید، خصوص اگر اموالی از شما میماند وصیت کنید به ارحام دون، به فقرا، به هر وصیت خیری که میخواهید وصیت کنید و بنویسید و بگویید تا انجام بدهند بعد از شما. این آیه قبل. حالا این آیه شریفه امروز میفرماید فمن بدله، حالا هر کسی بیاد این وصیت رو چه کند؟ عوض کند. خب یه وقت دست میبرن تو وصیت نامه یه کسی، بله، مثلا وصیت کرده است که خانش رو بدن به آقای حاج احمد آقای پورکاظمی، میاد اسم حاج احمد آقای پورکاظمی رو پاک میکنه، به جاش مینویسد حاج حسین جهانیان. یه وقت دست میبرن تو وصیت نامه، یه وقت دست نمیبرن تو وصیت نامه. وصیت نامه رو خودشون یه معنای از پیش خودشون میکنن. میفرماید فمن بدله، هر که وصیت نامه یک مرده را، حالا چه وصیت ببینید نوشته باشد چه گفته باشد، و بر اون گفتن چی وجود داره؟ شاهد وجود داره. توجه میکنید؟ شهود میان، دو مرد عادل شهادت میدن پدر شما چنین گفت. خب اگر ورثه قبول کردن که دو مرد عادل آمدن گفتن پدر شما چنین گفت، خیلی خوب، قبول کردن، انجام میدهند. حالا هر کس وصیت را تبدیل کنه بعد ما سمعه. خب نگید وصیت مؤنث است. بله اینجا ضمیری که بهش برگشته مذکر است. حالا اینا دیگه مال تو مدرسه است. به خاطری که وصیت مصدره و مصدر هم بهش بفرمایید که می توانید شما حساب مذکر باش بکنید هم حساب مؤنث، و لذا اینجا حساب مذکر کرده است. هر کسی تبدیل کند این وصیت را بعد از آن چه که شنید، خب شنیدن دخیل نیست، ممکن است چه باشد؟ ممکن است کتابت باشه، منتها یه کتابتی که امین است از تزویر، یعنی توش دست نرفته باشد، حق بازی نباشد، جعلی نباشد. توجه میکنی؟ یه نوشته ای که ثابت کند یا بیانه بفرمایید کلام اون وصیت کننده روشن بشود. وقتی که شنیدید وصیت را، یعنی وقتی برای شما وصیت میت ثابت شد، بعد شنیدنش و ثبوتش خیلی خوب، هر که بیاد تبدیلش کنن، عوضش کنن، یه چیز دیگه جاش بگذارن. میفرماید فإنما اسمه على الذين يبدلونه، گناهش به عهده اوناست که چیکارش میکنه؟ این وصیت نامه را عوض کرده. گناهش پای اون کسانی است که تبدیل کرده اند این وصیت نامه را. انما این است و جز این نیست. اسم گناه این تبدیل، گناه این جا به جایی. گفته بود خونه رو بدید به این آقا، دادن به اون آقا، گناه کردن. گناه این جا به جایی و تبدیل وصیت، علی الذین یبدلونه، به عهده اون کسانی است که این تبدیل را انجام دادن، یعنی گناهکارن. یعنی شما حق ندارید وصیت نامه کسی را چکار کنید؟ عوض کنید. ان الله سمیع، به راستی که خداوند وقتی مؤمنین وصیت میکنن، خدا وصیت مؤمنین را میشنود، علیمون، و بعد میدوند که بقیه آیا تبدیلش کردند یا نه، همون وصیت را چه کردن؟ عمل کردن و درست انجام دادن. توجه فرمودی؟ ان الله سمیع به وصیت اوصیا، وقتی که وصیت میکنن موصین، خدا میشنود این وصیت را، و بعد آیا وصی اون وصیت را عمل میکند یا نه، خدا علیمه، میدونه عمل کرد یا عمل نکرد، یا عمل آیا درست کرد یا درست عمل نکرد، بلکه چه کرد؟ بلکه بفرمایید تبدیل کرد وصیتو به یه چیز دیگری. بنابراین بدونید اگر کسی وصیت کرده، شما حق عوض کردن اون وصیتو ندارید، همونی که هست باید انجام بدهید. توجه کردید؟ حالا به نظر من این بهتره. خب ما حالا اینی که به نظرمون بهتره و میخواد انجام بدهیم، فرض بفرمایید یه کسی وصیت کرده است یه دیوونه خونه بسازد، خب و بله، خب حالا این میاد میگه آخه دیوونه خونه میخوام چی کار، ما الان به جاش چی میخوام بسازیم؟ بیمارستان یا مدرسه؟ این تبدیل به چیه پیش خودش؟ تبدیل به احسنه، که ما اگر این کارو بکنیم چیه؟ بهتر است. خیلی حق ندارید این کار رو بکنید. همونیو که وصیت کرده باید انجام بدی. ولو به نظر شما اونی که وصیت کرده از اون بفرمایید موارد خیلی بهترم هست، به شما ربطی ندارم. شما باید همونی که وصیت میته انجام بدهی. حق دخالت در وصیت مرده ندارید، اگه عوضش کردی گناهکاری. یکی دو تا روایت زیل این آیه برای شما بخونم ببینید چقدر مسئله دقیق است. کلینی با سند صحیح خودش نقل میکند، البته اینو شیخ صدوق هم دارد، شیخ طوسی هم در دو تا کتابش دارد. میفرماید از امام صادق علیه السلام پرسیدن مردی است وصیت کرده است به مالش در راه خدا، خب مال در راه خدا وصیت کرده، ظهورش یعنی بدید به اینایی که در جهادن تو مرزها دارن جهاد میکنن. مرزها همیشه مرزهای کشورهای اسلامی در خطر بوده، یه عده مجاهد در این مرزها بودن، وصیت کرده به فی سبیل الله. آقا فرمودند که بدهید به هر کسی که این وصیت براش انجام شده است، و این کان یهودی او نصرانی، حتی اگه وصیت کرده بدین به یهودیا، باید بدین به یهودیا، وصیت کرده بدین به کیا؟ به نصارا مسیحیا، بدین به نصارا و مسیحیا. هر جوری که وصیته، ببینید به یهود و نصارا اگر وصیت کنه میگه بش بهشون بدید، میفرماید هیچ مانعی نداره و حق نداری عوضش کنی. بگوی خب آخه چرا بدم یهودیا، میدم کیا؟ مسلمونا. یهودیا کوب بخورن ها؟ حق نداری. اگه خودش گفته بدین یهودیا، شما باید بدی یهودیا. چرا این آیه رو خوندن؟ فرمودن ان الله تبارک و تعالی یقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، یعنی کسی حق تبدیل وصیت نامه دیگری را ندارد. خب باز ملاحظه بفرمایید، روایت دیگری از کافی میخونم که شیخ صدوق هم در کتاب من لا یحضر فقه الفقیه نقلش کرده. میگه آمدن، بله، میگه دو نفر بودن، نه ان رجلن، مردی بود به همدان و این گفت پدر من مرده تو همدان، بابان شیعه نبوده، ولایت ائمه یهودا رو نمیشناخته است، وصیتی هنگام مرگش کرده که مقداری از مالش را در راه خدا بدهند. از امام صادق علیه السلام به حسب این روایت میپرسد که چیکار کنیم؟ بابام شیعه نبود، خب گفته مالش یه مقداری بدید در راه خدا، خب چی کار کنیم؟ از امام صادق میپرسن. فاخبرناه انه، و ما میگه گفتیم به آقا، فقال، فرمودن لو ان رجلا اوصى الى ان ازع في يهودي او نصراني لوزعته فيهما، اگر کسی وصیت کند که من مالش قسمتی از مالش رو تقسیم کنم بین یهودیا و مسیحیا، من این کار را می کنم طبق حد اون چه که خودش وصیت کرده. چرا؟ چون خدا میگه فمن بدله بعد ما سمعه، اگه تبدیل کردی وصیت رو گناهکاری. بنابراین همون که وصیته همون رو باید انجام بده. فانظروا الى من یخرج الى هذا الوجه فی سبیل الله، گفتم باید بدن برای جهاد، مرزها، مجاهدینی که در مرزها دارن کار میکنن، فرمودن نگاه کنید هر اینایی که میرن برای سقور یعنی مرزها هستن، مال رو بفرستید برای اونا که بین مجاهدین در مرز تقسیم بشن. یعنی همونی که گفته است هیچ عوض شدنی در کار نیست. یه صلوات آمده از ریان ابن شبید. ریان ابن شبید کلینی ازش نقل میکند با سند معتبر تو کافی. شیخ طوسی هم تو دوتا کتاب تهذیب و استبصار این روایت رو داره. میگه ریان گفت اوست مارده، یه خانومی اسمش مارده بوده است، این خانوم به نام مارده وصیت کرده است فراشنگ دوتا فرش داشته، به وصیت گفته است این دوتا فرش منو بدین به مسیحی ها، دوتا فرش رو بدین مسیحی ها، اینو وصیت کرد. میگه من از اصحاب، برخی از اصحاب ما گفتن برای چی بدیم مسیحی ها؟ میدیم به کیا؟ به فقرای مسلمین میدیم، فقرای مؤمنین. اینقدر بله اینقدر تو شیعه فقیره، خب میدیم به یه شیعیان فقیر، چرا بدیم به مسیحی ها؟ میگه آمدم پیش امام رضا علیه السلام، میخوایی بریم مشهد یه سلامات میگه به امام رضا عرض کردم خواهرم وصیت کرده دوتا فرششو بدیم مسیحی ها و من میخوام عوض کنم وصیت ها بدم به مسلمان ها. میشد آقا؟ از امام رضا میپرسد. فقال علی ابن موسی علیه السلام فرمودن انزل وصیت علی ما اوست به، همون کاری که گفته همون انجام بده. گفته فرشو بدین مسیحی ها، برو بده مسیحی. حالا هرچه گفته باید انجام بدهی. چرا؟ چون خدا میفرماید فانما اسمه علی الذین یبدلونه، گناه اگه عوضش کردی گناه کرده، پس حق ندارید عوض کنی. ببینید اینقدر، یعنی حتی اگه برای کافرانم وصیت کرده برید بهشون بدید طبق وصیت انجام بشه. یه صلوات دیگه بفرستید. باز این روایت سندش صحیح است، کافی شریف. شیخ طوسی هم باز تو دوتا کتابش این رو دارد. میفرماید که حجاج ابن خشاب از امام صادق نقل میکند، میگه آقا سوال میکند، میگه یه خانمی وصیت کرده به مالی که این مال رو ما در راه خدا بدیم، بهش گفته شد حج بگذاریم با این مال. حج خانومی که وصیت میکرد گفت راه خدا، بهش گفتن که بدهیم مال را به آل محمد علیه السلام. گفت راه خدا فی سبیل الله. حالا چیکار کنیم؟ گفتیم حج، گفت راه خدا. گفتیم بدیم به خاندان پیغمبر، گفت راه خدا. حالا ما چیکار کنیم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام اجعله فی سبیل الله کما امرت، فرمودن تو همون راه خدا که گفته بدید، کار دیگرش نکن. قل مرنی کیف اجعله. خب این وصیتشه، میگه آقا شما بگو چیکار کنم، راه خدا چیکار کنم. قال اجعله کما امرتک، همونی که امر کرده همون را انجام بده، هر چه بهت گفته. چرا؟ آیه رو خونده، فمن بدله من بعد ما سمعه ای گناهکار، حق تبدیل نداری. بعد شاهد من اینجاست، دوباره ببینید میفرماین ارایتو کلو امرتو که انتو تیه یهودیان کنت تؤتیه نصرانیان، اگر گفته بود برو بده به یهودی، میتونستی بری بدی به مسیحی؟ نه، چون گفته بده یهودی باید میده یهودی، نمیتونی بدی مسیحی. خیلی خوب. بعد مکسی فرمود، هم خودش میگه این راوی، میگه من مکس کردم، بعد از 3 سال رسیدم خدمت آقا. خیلی خوب. فقلت له مثل الذي قلت اول مره، بله. فسکت هنیئتا، میگه بعد 3 سال دوباره رفتم پیش امام صادق، گفتم آقا این پولا چی کار کنم، دیدی بعضی ها دلشون نمیاد بدن. خب قال هاتها، گفتم برو پولو بیار، دیدن این دلش نمیاد بده، قایم کرده 3 سال وصیت این بابا رو انجام نداده، گفتم برو بیار. وقتی عمر، گفتن برو بده به عیسای شلقان. عیسای شلقان اون وقت جزء کیا بوده است؟ مرابطین، جزء کسانی بوده است که در مرزها چه میکرده؟ دفاع میکرده. گفتن برو بده به این، چون فی سبیل الله در نزد عامه اونی که بهش انتقال پیدا میکند تو اذهانشون جهاد در راه خداست. مرزبانها اینا که حدود و سغور کشور اسلامی رو مراقبت میکنن، این را عامه راه خدا میدونن. لذا آقام گفتن همون جور که خودش گفته برید. خب یه صلوات دیگه بفرستیم. نگون که خیلی میگه صلوات بفرستیم، صلوات جز اعمال ماه رمضان است و هر کسی، بله، میزان اعمالتون رو با صلوات در ماه رمضان میتوانید سنگین کنید میزان اعمال حسنتون رو. پس هر چه بیشتر صلوات بفرستین ثواب بیشتر بود. باز جناب کلینی در کافی نقل میکند، شیخ صدوق و عیاشی هم این روایت رو دارن، میگد که پرسیدم از امام صادق راوی از مردی که وصیت کرده است به حج خانه خدا، بعد میگه من میتونم، او گفته حج، من میتونم این پول رو بردارم، یه برده ای که دارد اذیت میشد، یه غلام برده بخرم او را آزاد کنم به جا حج در راه خانه خدا. خب میگه من این کار رو کردم. فقال یقرمها وصیه و یجعلها فی حجت کما اوصا به. فرمودن وصی غلط کرده است، از مال خودش باید چیکار کنه؟ جبران کنه. اون غلام و برده‌ای که آزاد کرده ثوابش میشه مال خودش، یه حج باید از مال خودش بدن برای این میتی که وصیت به چه کرده است؟ به حج. فإن الله تبارک و تعالی، و همین آیه رو خونده. پس بنابراین اینایی که وصیت به حج کردن، یه آقای میاد پیششون میگه آقا حج بخواد بره چی کار؟ پولشو بدد به این عربای، بله، بی پدر و مادر که باش مردم یمن رو بمباران کنند. ها نمیخواد بیان الان با اون پول چند تا جهیزیه بدین برای دخترهایی که میخوان برن خانه بخت. وصیت قابل تغییر نیست آقا. اگه وصیت کرده حج حج، وصیت کرده کربلا کربلا، وصیت کرده مشهد مشهد، وصیت کرده هست که جهیزیه بدین دخترها بدین. اگه وصیت کرده جهیزیه به دخترها بدین، نمیتونید بدید برای چی؟ برای بیمار فقیرها. هر چه وصیت همون. معلوم شد؟ الان میگه آقا یکی داره میمیره، خب الان پول میخوام برای این تا دارو بش بدین نمیرد. شما از این وصیت آقای فلان که شما وصیش هستی که گفته جهیزیه بدی برای دخترها، الان بده برای این واجب تره. اگه این حرفا رو نمیزنن امروز نمیشد تغییر داد. آنچه که وصیته همون وصیت باید انجام بشود. هیچ کس حق تغییر ندارد. این روایت هم بشنوید طوری نیست، یه صلوات بفرستید تمام کرد. خطب راوندی نقل میکند تو کتاب فقه القرآنش. خطب راوندی قبرش کجا بود؟ صحنه حضرت معصومه، صحنه آینه، اون ایوان آینه کجاست؟ تو صحن. بله قطب قبرش اونجاست. قطب راوندی قرن ششمه. ایشون نقل میکنه میگه خلیل ابن هاشم به ذریاستین که والی نیشابور بود نامه نوشت، گفت یه مرد مجوسی مرده. مجوسی مرده، وصیت کرده که یه مقدار از مالش را به فقرا بدن. قاضی نیشابور این مال را گرفته است و بین فقرای مسلمین میخواد تقسیم کنه یا تقسیم کرده داده به فقرای مسلمان ها. مالی کیا؟ مجوسیه. زرتشتیه گفته بدین به فقرا. بردن موقع وصیت ها میرفته پیش قاضی، قاضی میگفته چیکار کنی؟ قاضی گفته بدین به فقرای مسلمی. خیلی خوب. خلیل ابن هاشم به ذریاستینی که حاکم نیشابور است میپرسه که ما چیکار کنیم. ذریاستین جزو نزدیکان مأمونه، مأمون خلیفه عباسی. ذریاستین از مأمون میپرسه جناب خلیفه چه دستور میدن چیکار کنن. مأمون خیلی زرنگه، خیلی زیرکه، خیلی باهوشه، میگه من نمیدونم. از من میپرسی چیکار؟ بیا برو از کی بپرس؟ علی ابن موسی بقل ده. برو از امام رضا بپرسی. من میپرسی؟ من اینا رو بلد نیستم. برو پیش امام رضا. گفت من نمیدونم. فسأل ابوالحسن رضا. مأمون گفت من نمیدونم. ذریاستین از امام رضا پرسید. امام رضا فرمودن مجوسیه وقتی میگد بدین به فقرا، مرادش فقرا مسلمی هست یا نیست؟ نیست. مرادش فقرای کیش خودش هستن. بنابراین میبایست که مال بین فقرای مجوسیان زرتشتیان تقسیم شد. حالا جناب قاضی در نیشابور مال تقسیم کرده بین کیا؟ فقرای مسلمین. و در تقسیمی که بین فقرای مسلمین شده است، تو این تقسیم مال از بین رفته، تموم شده، قسط کردن رفته. امام رضا علیه السلام به حسب این روایت می فرمایند که چه می کنند؟ می فرمایند که سزاوار است این که به همون مقدار مالی که مجوسیه وصیت کرده بدن به فقرا و این قاضی اشتباه کرده داده فقرای مسلمین، از صدقات و زکوات مسلمین برداری به جا اون مالی که توزیع شده و بین فقرا مجوسی ها تقسیم کنی. میفهمید؟ چرا؟ قاضی دیگه کرده، قاضی دیگه مثل قاضی ها لا اله الا الله دیگه قاضی قاضی بیچاره بلد نبوده است، گفته خب گفته بدین فقرا، چرا بدین فقرای مجوسی ها، میدن فقرای مسلمان ها. امام رضا میفرمان مجوسیه وقتی گفته بدین فقرا یعنی بدین فقرای همکیشم، پس بنابراین باید بین فقرای مجوس تقسیم میشد. حالا قاضی اشتباه کرده داده به فقرای مسلمان ها، خیلی خوب، از زکات، مگه زکات مال فقرای مسلمان ها نیست؟ میگن از زکات ورداری به جای به همون مقدار اون پول بدید به فقرای مجوسی ها، چون قبلا اون پول بین فقرای مسلمان ها چی شده؟ تقسیم شده. حالا وردارید بدید فقرای مجوسی به خاطر این که خدا می فرماید فمن بدله بعد ما سمعه، کسی حق تبدیل وصیت را ندارد، همون جوری که گفته است باید انجام بشه، و اگر تبدیلش کردی چه کردی؟ گناه کردی. پس حالا دیگه معلوم شد این روزا که میان میگن که خب وصیت کرده بریم کربلا، حالا را کربلا چیه؟ بسته است، باش میشه بدیم برای بیماران کرونایی تو بیمارستان که اینا بعضیشون فقیرن، هزینه درمان اینا بشه، خدا را بیشتر خوش میادا؟ نه، همونی که وصیته گفته کربلا بریم، حالا را بسته است، ایشالله چی میشه؟ باز میشه، بده بره که خیلی دلت میسوزه، خب بده به فقرایی که تالا کربلا نرفته. چند تاشونو میشناسین آقا مجید؟ میاد اینجا پیش من میگه ننم داره میمیره، میگه که من کربلای حسین را ندیدم و دارم از دنیا میرم. خب فقیره، دلشم آرزوی کربلا داره، بدیم به همینا به نیابت اون مرده برن کربلا، هم وصیت انجام شده، همین فقیر بیچارم به آرزوش رسیده است. توجه میکنیم؟ بنابراین اینو یادتون باشه، وصیت تحت هیچ عنوان قابل تغییر عوض شدن نیست، اگه تغییرش بدن هر کسی تغییر داد گناه کرده. این اون چیزی که طرف گفته، او کسی که وصیت کرده، این اون باید انجام بشه. یعنی چی؟
مثلا از بوده صفا خونده، مثلا از سنگی بوده،
خب
حالا چیز شده آب سر خونده،
اون طوری نی. یه زمانی هم بود مردم چی مصرف میکردن؟ زمستونا زغال مصرف میکردن. تو وصیت نامه نوشته است که خاک و زغال بدین. ما یادمونه خود بله جد ما آقای مجدور العلماء پته خاک و زغال داشت، این فقرا میمدن زمستونا پته خاک و زغال میگرفت. خب حالا دیگه امروز خاک و زغال جایی هست؟ دیگه خاک و زغال که جایی نیست. حالا چیکار کنیم؟ حالا بخاری گازی بده. خب بخاری گازی بدید یا فقرایی که پول ندارن، چون گازم که می‌بینید قیمتاش خیلی زیاد میاد، خب پول گاز فقیر رو بدید، چون گاز مصرف میکنن دیگه، خاک زغال کنی، یا قبض گاز فقرا رو به اون پول بدید، یا بخاری گازی بدید به همین فقرا. میاد میگه من ندارم، یه بخار سر ما مونه داریم میلرزیم، یه بخاری گازی بهشون بدید. یه وقت خود موضوع عوض شده، یعنی مثلا گفته وصیت کرده برای چراغهای حرم امیر المومنین روغن چراغ. حالا کدوم چراغ روغن چراغ داره؟ خب حالا اونجا میشه این وصیت تبدیل به چی میشه؟ به نزدیکترین چیزش شما باید تبدیلش کنید. روغن چراغ، خب دیگه روغن چراغ نداریم که، تبدیل میشه به لامپ، به لوستر، به برق، درسته، به کابل. این میشه نزدیکترین چیزش. بنابراین اگر فرض بفرمایید اون موضوع دیگه از بین رفت، شما تبدیلش میکنید به نزدیکترین، یعنی اگه خودش هم بود حالا میگفت چراغ بدید، لوستر بدید برای حرم، درسته، روغن چراغ. اینجور شما تبدیل میکنید. خلا این طوری نیست، این دیگه موضوع اصلا ندارد، اینجور عوضش کن. اما اگر که گفته روغن چراغ حرم امیرالمومنین، خب شما به جای اون میای میدی به پول برق یه بیمارستان میدی، این دیگه نمیشه. نمیشه پول، چون گفته مال حرم امیرالمومنین. توجه کردی؟ پس اون تبدیل هایی که ناچارید او اشکالی ندارن. اینجا ما یه سماور داشتیم، این آقایونه داریم هم ایت و منا، بله حجا و مجید میدوند این سماوره، یه سماور داریم خیلی هم بزرگ دلاوره، بله. این سماور نوشته بود، بله، از اون سماور آتشی ها نوشته بود روش وقف ابا عبدالله الحسین، و داخل این هیزم نریزن. خب این اینجا تو مسجد یکی هم دیده بود و خدا بیامرزد حجا رحیم دیاره، بله، اینم حالا طلب مغفرت براش بکنیم، بله، به قول خودش میگفت من 70 سال تو این مسجد بودم و واقعا هم زحمت کشید، خدا رحمتش کنه. یکی به این آقای حجا رحیم دیانی از این دکونا دور میدون که خیلی مسلمانند و مؤمنند و اینا، بله، حجا مجید میشنسته بشون، گفته بود به حجا آقا بگون اینا بده به ما، ما چند میلیون میدن بهش. گفتم حجا رحیم این وقفه، خوش نوشته وقف مجالس ابا عبدالله حسین. گفت به حجا آقا برو بگو ما خودمون بلدیم پاکش کنیم، وقفش رو پاک میکنیم، میفروشیمش، یه پولم به آقا میدهیم، یه پولم خودمون توش میخوریم. گفتم حجا رحیم وقف مجلس امام حسینه، من کارش نمیتونم بکنم. گفت خب حالا این چه فایده ای دارد؟ این که سماور آتشی که دیگه فایده ندارد. گفتم برو آره اینو گازش کن، بگو پایینشو برا ما بگو چیز بذارم، یه مشعل بذارم و بشد گاز. همین کارو کرد، یه مشعل زیرش گذاشتیم، الانم وست، درسته، تو مجلس امام حسین محرما روشنش میکنین حجا مجید، یا نه آب توش باش جوش میارن، 2000 نفر میشه باش چای بید. اینقدر سماور دلاوره، خیلی خوب. بعدم روش نوشته به شرط آن که در آن هیزم نریزم. ما که هیزم نمیریزیم که، ما با چی روشن داغش میکنیم؟ با گاز، با گاز، آره. الان دارد کار میکنه تو مجلس امام حسین، توجه کردیم؟ خب این تبدیل، ببینید الان زغال توش نمیریزیم، ترجمه میکنید؟ اونم نگفته، نوشته به مشروط بران که هیچ، چون چوب که میریختن سماور از بین میرفت، اما زغال بیشتر عمر سماور را اداره. ازا اون گفته چوب نریزن. خیلی خب، ما چوب نمیریزیم که. با گاز زیرش یه مشعل گازی گذاشتن، با گاز روشن میشه، آب جوش میارد، 2000 نفرم از عزادارای امام حسین تو مجلس امام حسین چای میدن. خب هر چی که وصیت است یا وقف، هر چی که هست همون باید انجام بشه. دقت کردی؟ اما اینی که حالا یه مشعل گازی زیرش بذارید تا بتونه بازم کار کند، و اشکالی نداره. توجه کردی؟ یه مثال دیگه برای شما بذارم. آقای وزیر بهداشت، این قصه اتفاق افتاده، مال چند سال پیشه، تو همین دولت یا دولت قبلی بود، یعنی تو همین دولت آقای رئیس جمهور فعلی، تو یکی از این دوتا دولتشون، آقای وزیر بهداشت رفت توی منطقه ای از تهران، یه زمین بود وقف برای چی؟ بیمارستان. کسی وقف کرده بود این زمین رو بیمارستانش کنه. بیمارستان نشده بود، 100 سال از اون وقف گذشته بود. الان تمام زمینم بود، تمام دور تا دورش تبدیل شده بود چی؟ آپارتمان و برج و خانه مسکونی یا اینا. ولی این زمین چون وقتی بود مونده بود. نوه این آقا آمده بود و وزیر بهداشت حرف زده بود اینا، آقا این زمین مال بیمارستان ما، وقف ما، هم حاضرین بدیم، بیان بردارید و بیمارستان بسازید. آقای وزیر بهداشت هم یک جلسه چه گذاشتن؟ کلنگ میزنن، کلنگ زنیه برای این بیمارستان. آمدن کلنگ این بیمارستان رو تو زمین وقفیه چی؟ که مال وقفه برای بیمارستان بزنن. مردم همسایه ها ریختند و نزدیک گفتن آقا ما اینجا نمیتونیم بیمارستان داشته باشیم، چون اینجا یه منطقه مسکونیه، شلوغه، اگر بیمارستانم بیاد توش جمعیت چه میشه؟ مراجعین خیلی اضافه میشه، کوچه ها خیابون ها گنجایش نداره، بیمارستان اینجا محیط مسکونی ما رو میکروبی میکند، آلوده میکند، اینا ما نمیذاریم اینجا بود. یه دعوایی شد بین خلق، مردم محل و چی؟ و دستگاه های دولتی که نه وقف، باید اینجا رو بیمارست. آقا وقف بوده 100 سال پیشه که بیمارستان ساخته بودی، مردم نبودن، مسکونی نبود، مشکلی نبود. الان بیمارستان 100 سال تأخیر شده، دور تا دور همه مسکونی شده، مردم میگن نه، چکارش کن؟ چکارش کن؟ این زمین الان چون دور تا دورش برج ساختن به قیمت خیلی خوبی میخرن، این زمین رو بفروش، پولش رو چکار کن؟ بخور بره؟
نه
بفروش. پول زمین رو برو یه جایی که فضای مناسبی است، چون اینجا دیگه مسکونی شده، اتفاقا گرونم میخرن، برو با اون پول یه زمین خیلی هم بزرگتر تهیه کن، اون جایی که بیمارستانم احتیاجه، و همونو چیکار کنی؟ تبدیل به بیمارستان شد. یعنی با یه راه حل خیلی چی؟ ساده مشکل حل میشن. اما بله، حالا یا نمیتونن یا نمیخوان، یا خب مردم راست میگن دیگه، نمیتونن، گنجایش ندارد که توی منطقه مسکونی روزی 2000 تا ماشینم بیاد برای چی؟ برای بیمارستان. بعد اینا میگن مسکونی ما مریض میکروب میه، اینجا فضا آلوده میشد، محیط آلوده میشد، آسایش ما از بین میره. خیلی خب، جا به جا کن، جا به جا کن. اون واقف دلش میخواست هست یه بیمارستان ساخته بشه، حالا این زمین رو بده، یه زمین برو دورتر، یه فضای دیگری که احتیاجم هست بخر، بزرگتر، بهتر، بده اون زمین رو چیکارش کنه؟ بیمارستانش کنه. این تبدیل ها، اینا اسمشو میگذارن تبدیل به احسن. او اشکالی نداره. اما او پول زمین رو میتونست بفروشد و بگد خب ما کمک میکنیم به دانشجویان فقیر، دانشجویان فقیر که پول ندارن بیان ما ماهیانه اینقدر بهشون کمک میکنیم بتونن درسشون رو بخونن. میشه؟
نه
دیگه. این میشه تبدیل، این میشه تبدیل کردن گناه داره. اما تبدیل به احسن میره یه جا دیگه زمین ور میداره و همون کار رو که وقف است یا همون کار که وصیت است انجام میدهن. عرض من تمام. خب رفتن در خانه قمر بنی هاشم اول فضل الافقار. واقعا اول فضل آقا مرد است. اگه مرد در عالمه یکی پدرش است، امیر المؤمنین شهید این ماه، و یکی دیگه پسرش ابوالفضل است. واقعا مرد است. خب و لذا از ابوالفضل همه میترسن. حالا میترسن، اون موقع که زنده بود میترسیدن، حالا همه از ابوالفضل میترسن. تا شما بگو ابوالفضل میگه نه. لذا بله ابوالفضل یه وقت در بعض از مقاتل اینجور نقل شده است و گفتند که شب عاشورا ابوالفضل بیدار بود، سوار بر اسب بود، نگهبانی میداد دور خیمه ها که یه وقت کسی به خیمه های حسین حمله نکند. یه وقت دید که یک سیاهی تکان میخورد، ابوالفضل صدا زد کیستی؟ صدا آمد منم خواهر زینب. عرضه داشتن خواهرم تو این تاریکی شب بیرون آمدید چه کار؟ فرمودن برادر با شما کار دارن. آمدن تا نزدیک اسب، ابوالفضل خواست از اسب به احترام خواهر پیاده بشه. عقیله بنی هاشم فرمودن برادرم سوار بر اسب باش، سوار باشی بهتر میتوانی نگهبانی بدی، اما حرفامو گوش بده چی برات میگم. طبق دستور آقا سوار بر اسب نشستن، گفتن خواهرم بفرمایید، هر فرمایشی دارید بفرمایید. عقیله بنی هاشم شروع کردن قصه ازدواج پدرشون امیر المؤمنین با ام البنین رو تعریف کرد. میدونی عباسم بابامون اون وقت که مادرتو گرفت چرا گرفت؟ گفت میخوام یه بچه های شجاع و دلاور داشته باشد این خانوم. و مادر تو رو عقیل عمومون معرفی کرد و مادر تو رو گرفت پدرمون و قضایا. ابوالفضل عرضه داشت خب خواهرم چه میخوایی بگی؟ فرمودن برادرم فردا میدان جنگ و جهاد و شهادت هست. برادرم میخوایی چه کنی فردا شما؟ وقیور ابوالفضل قیور چنان بهش برخورد، گفت خواهر ایها الرزنی علی القتال. گفت خواهرم تو در مورد من چه فکر میکنی؟ فکر میکنی آیا من حسینم رو رها میکنم؟ میرم؟ خواهر من حسین رو رها نمیکنم، جان فدای حسین میکنم. کی به قولش وفا کرد ابوالفضل؟ همون وقتی که از اسب بر روی زمین و صدا زد برادر منم رفتم برادرت رو دریاب. در حریم حرم آمنش از سید صفا و مقامی که بر